فرموده که هر کسی به پدر و مادر خود بی احترامی بکنه، قطعا او مجازات خواهد شد و مجازاتش هم مجازات اخروی خواهد بود و هم مجازات دنیوی خواهد بود. آثار دیگری که میتونه داشته باشه، باعث جلوگیری از استجابت دعا میشه. خیلی از ماها به پدر و مادر ما بی احترامی میکنیم، بد حرف میزنیم، از حرفشون درست گوش نمیکنیم و به حرفاشون توجه نمیکنیم، محبت نمیورزیم با آنها و در قبال هم هی از خداوند شکایت و گله میکنیم که چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه و چرا آن چیزی که ما از شما میخوایم بر ما عطا نمیکنیم. وقتی خود ما دعای خود ما رو حبس میکنیم، اجازه نمیتیم به بالاها بره، چطور همچین توقعی داریم از خداوند متعال؟ و باعث کوتاهی عمر میشه. در سوره کهف آیه 8 داریم که میگه بی احترامی کردن به والدین باعث کوتاهی عمر میشه و انسان ها عمر خود را با انجام اعمال زشت در قبال والدین خودش عمر خود را کوتاه میکنه. از همه مهمتر این که اثر سوئی که داره این هست که سلب توفیق میشه در انجام عبادات و ترک گناهان. یعنی ما هر چقدر سعی بکنیم که عبادت را انجام بدیم و واجبات خداوند متعال میگه درست انجام بدیم، بنا به احسنش تا ثواب حاصل ما شود، ولی از این طرف اگر به والدین به احترام میکردیم که یک واجب دیگر را ترک کردیم، میگه این توفیق از ما گرفته میشه و ما نمیتوانیم واجبات رو درست انجام بدیم و به خداوند متعال تقرب و نزدیکی پیدا بکنیم.
بله خانم زینب الهام، آگاه امور دینی، تشکر میکنم از شما.
وقتتون بخیر.
میدونم که شما مرا فراموش نمی کنی. چقدر خوشحالم که دوستی چون شما دارم. دوستی من با شما قصه زیبایی است که دلم می‌خواهد تا قیامت ادامه یابد، چرا که مهربانی‌هایت را پایانی نیست. می‌خواهم کبوتر حرمی باشم که بوی عطر مهر شما را می‌دهد. آقای من، امام مهربانم، قلب من نظر تمام خوبی‌های شما. ای ستون‌های زمین، گلدسته‌های سربلند، ای رواق زرنگار، آینه‌های بند بند، ای مقرنس‌های چوبی، گنبد زرین کلاه، بر سر آن آستان پرشکوه بی‌گزند، بر سر هفت آسمان آن مهربان افراشته، چتری از بال کبوتر، از حریر و از پرند. دست او اینک پناه آهوان خسته است، بال بکشایید از شوق آهوان در کمند. کفتران آسمانی هم اسیر دام او، می کشاند هر دلی را در رهایی ها ببند. ای حضور هشتمین، افتادگان غربتین، دست ما را هم بگیر از لطف ای بالا بلند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید، می توانید از طریق این دو شماره با ما همراه باشید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. تمام بیک ها و چمدانش را چند بار گشته بود، چند بار مسیر حرم تا هتل را طی کرده بود و از دکان های سر راهش هم پرسجو کرده بود، اما انگار از اول بیکک مدارکش همراهش نبود. از پنجره اتاق هتل به گنبد خیره شد و در حالی که اشک از گونه‌اش جاری بود گفت: آقا جان، در این شهر غریبم، پسرم در بیمارستان بستری است، حالا با چه روی بروم به همسر و پسرم بگویم که مدارک ها و پیسه ها را گم کردم؟ نیم ساعتی بود که با امام رضا راز دل می کرد که تلفن به صدا در آمد. گوشک تلفن را برداشت و گفت: بله. از آن طرف خط مردی گفت: سلام، از پذیرش و هتل زنگ می زنم. آقای اینجا هستند که میگویند رانندند و بکسکی آوردند که دقیقا شبیه بکسکی است که شما گم کرده اید. محمد آقا اشکهایش را پاک کرد و با خوشحالی گفت: بگویید صبر کند، الان میایم پایین. و در حالی که آماده می شد تا از رایزینه ها پایین برود، برگشت و رو به گنبد طلایی حرم گفت: قربانت بروم آقا جان که مهربانی و غریب نواز. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: پنهان کننده کار نیک پاداشش برابر 70 حسنه است و آشکار کننده کار بد سرفکنده است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است. آفتاب می درخشد و درخششش را مدیون لطف بیکران شماست. ای آفتاب خراسان، شما گنج بزرگ همه آدم هایی، نسیم دلانگیز صبحی که از جانب خراسان می وزی و عطر بهشت را پراکنده می کنی، نام عزیزت تا ابد بر همه دلها حکمرانی می کند. دلم به نور مهرتان روشن است، برایم دعا کنید. عزیزان، در پناه حضرت حق باشید تا روزی دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
همراهان ارجمند رادیو دری، با اعلام ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، دعوت میکنم که آخرین بخش خبری را بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش نیز همراه شما عزیزان باشم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام شهادت و جراحت جمع زیادی از مردم بیگناه افغانستان را تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز با انتشار پیامی با اشاره به حمله تروریستی در قندوز افغانستان گفت این جنایت با هدف اختلاف افکنی بین مسلمانان انجام شد و به دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضد انسانی و ضد دینی آنها بر همگان آشکار است. در پیام رئیس جمهوری ایران آمده است رشد و نمو و این جریان تروریستی تکفیری با حمایت ها و برنامه های امریکا صورت پذیرفته است و این کشور در سالهای اخیر شرایط را برای گسترش فعالیت جنایتکاران داعشی در افغانستان تسهیل کرده و مانع از ریشه‌کنی آنها شده است. رئیس جمهوری ایران در این پیام از تداوم اقدامات تروریستی و ترکیب فتنه مذهبی با فتنه قومی که بخشی از پروژه امنیتی جدید آمریکا برای افغانستان است ابراز نگرانی و تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده حمایت‌های همه‌جانبه از خواهران و برادران افغانستان است. در این پیام آمده است که امیدواریم با هوشیاری گروه های افغان و تشکیل دولتی فراگیر بخش بزرگی از این نقشه خونسا شده و مردم افغانستان بتوانند روی آرامش را ببینند. امامان جمعه افغانستان در پی انفجارهای خونین اخیر در مساجد شیعیان درباره افزایش اختلافات مذهبی و قومی در این کشور ابراز نگرانی کردند. خطبای نماز جمعه شهرهای مختلف افغانستان تاکید کردند که مسلمانان جهان به ویژه مردم افغانستان تا کنون هرچه آسیب دیدند از ناحیه نفاق و ندانمکاری سردمداران سیاسی بوده است. امامان جمعه افغانستان ضمن توصیه مردم به تقوای الهی انجام واجبات و ترک محرمات به اوضاع سیاسی و اجتماعی این کشور پرداخته و فقر، بیکاری و بالا رفتن قیمت مواد اولیه را همزمان با فرارسیدن فصل سرما برای مردم خطرناک توصیف کردند. خطیبان نماز جمعه همچنین با دعوت مردم به وحدت و یک پارچگی از آنان خواستند که با دامن زدن به مسائل کوچک زمینه مداخله دشمن را فراهم نکنند. عبدالقادر عالمی خطیب نماز جمعه غرب کابل ضمن تاکید بر تامین عدالت اجتماعی، توجه به حقوق و آزادی های اقلیت های مذهبی و قومی و تامین امنیت افزود که افغانستان کشوری با اقوام مختلف است و هر حکومتی که این تنوع قومی را در نظر نگیرد دوام نخواهد داشت، زیرا بافت اجتماعی در افغانستان بگونه است که نادیده گرفتن هر طرف در آینده مشکل ساز می شود. حمله انتحاری داعش به نمازگزاران شیعه در شهر قندوز افغانستان همچنان با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی همراه است. رسانه‌های جمعی افغانستان امروز اعلام کردند آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به نمازگزاران در مسجد در شهر قندوز، حمله به غیر نظامیان را نقض حقوق اساسی و قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانسته است. پتریشیا گاسمن، مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، نیز در پیام اعلام کرد چنین رویدادهای نشان می‌دهد که اقلیت‌ها به ویژه شیعیان در افغانستان با خطر جدی روبرو هستند. وی تصریح کرد بمب‌گذاری تکان دهنده در مسجد سیدآباد ولایت قندوز نشان می‌دهد که جان افغان‌ها تا چند اندازه با خطر روبرو است. جهان نباید چشمانش را بر روی افغانستان ببندد. وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه ی حمله تروریستی به مسجد شیعیان در قندوز افغانستان را محکوم کرد. در این بیانیه ضمن تسلیت به مردم افغانستان از خداوند برای قربانیان این حمله طلب رحمت و برای مجروحان نیز شفای فوری مسئلت شده است. رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز در پیامی اعلام کرد که حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندوز در زمان برگزاری آیین عبادی نماز جمعه و کشتار نمازگزاران مظلوم قلب هر انسان آزاده ای را جریحه دار می کند. چنین جنایت های کور و باطلی که با هیچ یک از اصول انسانی، اسلامی و اخلاقی سازگاری ندارد، با هدف برافروختن آتش اختلافات قومی و مذهبی و برای ایجاد ناامنی صورت می گیرد و تنها از دست ناپاکان تروریست و عوامل شیطان بزرگ، صهیونیسم و ارتجاع برمی آید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان است در واکنش به این حمله در صفحه توییترش نوشته است که بار دیگر یک مسجد متعلق به شیعیان در قندوز هدف حمله تروریستی قرار گرفت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با محکوم کردن این حمله آن را جنایتی در ادامه کشتارهای هدفمند شیعیان به هزاره ها در این کشور خوانده است. محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از شخصیت‌های شیعیان نیست، این حمله تروریستی را محکوم کرد. سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فرهنگی تبیان افغانستان نیز در پیامی اعلام کرد این حمله کار دشمنان دین و وطن است و از طالبان می‌خواهیم به مسئولیت خود در شناسایی و مجازات عوامل این فاجعه و تامین امنیت همه مردم عمل کنند. اتحادیه اروپا هم حمله تروریستی به مسجد شیعیان در ولایت قندوز افغانستان را محکوم کرد. پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در بیانیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مسجد شیعیان در ولایت قندوز، محاکمه عاملان این حمله را خواستار شد. رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز فاجعه تروریستی مسجد قندوز افغانستان را محکوم کرد. سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، امروز اعلام کرد که جنایت خونبار گروه‌های تروریستی کوردر علیه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام با حمله به مسجد آنان در افغانستان بسیار دردناک بود. حکیم خاطر نشان کرد ادامه این گونه اقدامات تروریستی تاکید مضاعف بر ضرورت همکاری جدی جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به تروریسم در قالب اندیشه و تشکیلات لازم است. رهبر جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد باید در جهت تامین امنیت و ثبات کشورهایی که از اقدامات کینه‌ورزانه تروریستا علیه بشریت آسیب دیدند تلاش کرد. ظهر جمعه حمله تروریستی در مسجد سیدآباد قندوز در شمال افغانستان موجب شهادت و مجروح شدن ده‌ها تن از شیعیان نمازگزار شد. ساعتی پس از این حمله گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری به مسجد قندوز را به عهده گرفت. روند ورود پناهجویان افغانستانی به ایران روزانه به حدود 4000 نفر افزایش یافته است. محمد هاشم حنزله فرمانده مرزی ولایت نیمروز افغانستان امروز گفت با توجه به شرایط جدید در افغانستان و قدرت گرفتن طالبان، شمار ورود پناهجویان این کشور به ایران از حدود 1000 نفر در روز به حدود 4000 نفر افزایش یافته است. در همین حال یلو یوهانسون مسئول امور داخلی اتحادیه اروپا روز جمعه هشدار داد در حال حاضر اتحادیه اروپا شاهد حرکت شمار زیاد افغانها به سمت مرزهای خود نیست، اما جهان مسئولیت اخلاقی دارد که از افغانهای در معرض خطر محافظت کند. ورود گسترده پناهجویان افغان به ایران در حالی است که جمهوری اسلامی در حال حاضر بدون حمایت‌های بین‌المللی پذیرای حدود 3 میلیون مهاجر افغان است. و وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری سوریه در خصوص تحولات منطقه و روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، تماس‌های گسترده میان مقامات عالی دو کشور را نشانگر عمق روابط میان ایران و سوریه خواند و پیروزی‌های سیاسی بین‌المللی و میدانی سوریه را تبریک گفت و گفت که فضای دیپلماتیک در نشست‌های اخیر مجمع عمومی سازمان ملل نشانگر آن بود که اوضاع به نفع سوریه تغییر کرده است. امیر عبداللهیان با اشاره به عملگرا بودن دولت جدید ایران افسود ما یک برنامه توسعه پایدار اقتصادی را در نظر داریم که حتی با فرض تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران آن را دنبال خواهیم کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تشریح سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات افغانستان تصریح کرد ما با همه طرف‌ها در افغانستان از جمله طالبان در ارتباط هستیم و آنها را دعوت به تشکیل دولت فراگیر می‌کنیم. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. اوقات خوشی را هم برایتان آرزو داریم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
هر چه بزرگتر میشید، هر چه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوب الیه گاری میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید. ما هم دعا میخونیم، تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چه جوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیرالمومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه خودمون در چشم مردم بالاتر میریم، در الا حتتنی ان نفسی به قدرها یا مثلها، هرچه مقاممون پیش مردم بالاتر میره در نفس خودمون به همون مقدار پایینتر بریم. توجه کنیم به مسئولیتمون، توجه کنیم به کوتاهی هامون، توجه کنیم به ضعف هامون، به نقص هامون. کم که نقص نداریم ماها، من خودم رو میگم. خب شما جوان ها بهتر از ما هستید، لکن همه نقص داریم. به نقص‌های خودمون بیشتر باشیم. پس غرور یکی از آفت هاست. مواظب باشید، به خاطر اینکه من بسیجیم، من فداییم، من حاضرم جانمو بدم، غرور شما رو نگیره. آفت دوم غفلته. یکی از چیزایی که بر غرور مترتب میشه همین غفلت است. وقتی انسان خیلی مغرور شد، یا به قدرت خود، به توانایی های خود، به ارزش های خود، خاطرش کردن او جمع میشه، دچار غفلت میشه. غفلت نکنید، دچار غفلت نشید. همیشه نگاهتون باز، چشمتون باز، نگاهتون دقیق. یک آفت دیگری که حالا به همین مقدار اکتفا کنم، ورود در مسابقه زرق و برق زندگی است. یک مسابقه است دیگه، دنبال زرق و برق زندگی دویدن، دنبال وسایل تجملاتی بیشتر، دنبال زندگی بهتر، دنبال درآمد بیشتر دویدن یه مسابقه است. اهل دنیا در این مسابقه واردن. حالا بعضی ها زرنگترن، در این مسابقه بیرن جلو تا میلیاردها میکشن بالا. بعضی ها به اون زرنگی نیستن، اما تو مسابقه اهل دنیا، کسانی که دنیا پرستن، تو این مسابقه وارد نشید. نگید فلانی داره، فلانی به دست آورده، من دستم خالیه، منم باید داشته باشم. نه، این از آفات، نه فقط آفات بسیج، آفات هر مؤمن است. خیلی ها رو ما دیدیم آدمای خوبی بودن، آدمای علاقمندی بودن، وقتی افتادن توی دنیا و زرق و برق و اینها، یواش 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 تیزی ها کند شد، توانایی ها کم شد، انگیزه ها ضعیف شد. انگیزه که ضعیف شد، اراده ها هم ضعیف می شود. اراده که ضعیف شد، در عمل خودشو نشان میده. رفتن. این آفت هاست.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جان شیده، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی، امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه و در سلامت کامل به سر ببرید. یاران همراه، در شنبه 17 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با دوم ربیع الاول و نهم اکتبر سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار عدبستان، برنامه نعمت جوانی، تکرار برنامه خانواده سالم و پایان بخش برنامه های شنبه شب ما طبق روال هر هفته جاذبه های ایران زمین است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری جشن مهرگان در نیمه دوم ماه اکتبر در شهر دوشنبه. وعده رئیس جمهوری ازبکستان به زودی حرکتی ترانزیتی اتوبوس های مسافربری میان این کشور و تاجیکستان از سر گرفته می شود. و مراسم معرفی رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست سال جاری به کشورشان توسط شبکه بانکی 755 میلیون دلار درآمد مالی خود را ارسال کردند. کارگران مهاجر تاجیک در سال 2020 به کشورشان 1 میلیارد و 741 میلیون دلار فرستاده بودند که در مقایسه با سال 2019 کاهش 759 میلیون دلاری را نشان می‌داد. در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشورشان 2.5 میلیارد دلار ارسال کرده بودند که برابر با 30% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان بود. اما در سال 2020 این شاخص به دلیل گسترش ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها در روسیه به شدت کاهش یافت. رئیس جمهوری ازبکستان وعده داد که به نزدیکی حرکتی ترانزیتی اتوبوس‌های مسافربری میان این کشور و تاجیکستان اثر گرفته می شود. شوکت مرزایف در دیدار با مردم ولایت سرخاندریا در جنوب ازبکستان در چارچوب برنامه آمادگی به انتخابات رئیس جمهوری کشورش اعلام کرد که به نزدیکی حرکت ترانزیتی اتوبوس‌های مسافربری میانی این منطقه و تاجیکستان توسط وادی فرغانه اثر گرفته می شود. در حال حاضر با وجود کاهش آمار مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، حرکت اتوبوس های مسافربری برای شهروندان این کشور مخصوص میان شهرهای دوشنبه، خوجند و پنجکن با تاشکند، سمرقند و ترمیز ازبکستان قطع است. هرچند ازبکستان همین مسیرهای زمینی خود و کشورهای همسایه در آسیای مرکز را بازگشایی کرده، این موضوع با تاجیکستان به دلیل های نامعلوم هنوز حل نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در جریان سفر یک روزه خود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و مشورت کرد. این دیدار در محل رئیس جمهوری سوریه برگزار شد. این دومین سفر امیر عبداللهیان در مقام وزیر امور خارجه ایران به سوریه می باشد. در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه و آخرین تحولات سوریه و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگارمان حسام هلالی از دمشق.
در سومین مرحله از سفر فرامنطقه خود، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از مسکو و بیروت به دمشق سفر کرد. فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه که برای استقبال از آقای امیر عبداللهیان به فرودگاه بین المللی دمشق آمده بود گفت:
مفید جدا من اجل التداول.
این سفر برای تصمیم برنامه همکاری آینده دو کشور حائز اهمیت است. با توجه به تحولات و شرایط کنونی ما نیازمند رایزنی مستمر هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان هم که دیدار با همتای سوری و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را در برنامه خود دارند، در جمع خبرنگاران در فرودگاه تصریح کرد:
همواره در خصوص تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه دیدار، گفتگو و رایزنی با دوستان و با شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران یعنی کشور سوریه و مقامات سوریه مورد توجه جدی ماست.
اما به نظر می رسد در کنار روابط ممتاز سیاسی میان تهران و دمشق، مرحله آتی شاهد جهش همکاری های دو جانبه دو کشور در همه زمینه ها خواهد بود.
توافقات دو جانبه ما به سرعت اجرایی خواهد شد و دو ملت از اون سود خواهند برد.
ناظران در دمشق این سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوریه و پیش از آن سفرش به لبنان را در راستای هماهنگی میان کشورهای محور مقاومت برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و جبهه استکبار علیه کشورهای منطقه ارزیابی کردند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کرد که در نیمه دوم ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه جشن مرگان، جشنواره و نمایشگاه اصل، مستاد و تجهیزات کشاورزی و شالی برگزار می شود. رویدادهای مذکور در تاریخ 17 اکتبر در باغ فرهنگی و تفریحی ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه بهترین انواع اصل و همچنین انواع مختلف برنج که در مناطق مختلف تاجیکستان کشت می شود به نمایش و فروش گذاشته می شود. در جشن مرگان کشاورزان از سراسر تاجیکستان محصولات خود از جمله سبزیجات و میوه‌ها را با قیمت مناسب به فروش می‌گذارند. در این جشن همچنین غذاهای ملی و صنایع دستی مردم تاجیک به نمایش گذاشته خواهد شد. مرگان از سال 2009 میلادی در تاجیکستان همراه با جشن‌های ملی نوروز، سده و جرگان جشن گرفته می‌شود. شهردار دوشنبه از ساکنان پایتخت تاجیکستان خواست تا در کاشت گل، نهال و درخت مشارکتی فعال داشته باشند. رستم امام‌علی از مردم پایتخت تاجیکستان خواست است دوشنبه را به شهر گل و گیاه تبدیل کنند و از ساکنان می‌خواهد که در پویش کاشت گل، نهال و درخت مشارکتی فعال‌تری داشته باشند. بیش از 12.5 میلیون بوته از گل‌های مختلف در بهار امسال در دوشنبه کاشته شده است که 2.5 میلیون بوته بیشتر از سال 2020 باشد. شنوندگان گرامی، همچنان مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مراسم معرفی رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با قرائت حکم مقام معظم رهبری از سوی حجت الاسلام محمد علی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری معظم انقلاب اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم علی اصغری رئیس سابق سازمان صدا و سیما، پیمان جبیلی رئیس جدید این سازمان و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به ایراد سخنرانی پرداختند. اما در رابطه با برگزاری این مراسم هم اکنون گزارش خبرنگارمون سحر قناعتی را میشنوید.
معارفه هشتمین سکاندار رسانه ملی و تکریم از رئیس سابق سازمان صدا و سیما.
با پایان یافتن دوره مسئولیت پرتلاش جناب آقای دکتر علی عسکری،
با قرائت حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی،
جناب علی را که از صلاحیت دینی و انقلابی و تخصص و تجربه طولانی در مدیریت های سازمان صدا و سیما و آگاهی از ماهیت و عمل کرد و وظایف رسانه ملی برخوردارید، برای یک دوره 5 ساله به ریاست آن سازمان منصوب میکنم.
دکتر علی عسکری از توسعه محور و پیشرفت مدار شدن رسانه ملی در این 5 سال گفت. از پخش 172 مجموعه تلویزیونی و رغبت 80% مردم تا نقش آفرینی رسانه ملی در برگزاری چند دوره انتخابات، خونسا کردن توطئه رسانه دشمنان در بزنگاه‌های مختلف و میدانداری در دوران کرونا.
این شرایط رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای تحمیلی بر جمهوری اسلامی در هیچ جای دنیا نظیر نداره و آن نیرو و قدرتی که باید در مقابل اون بایسته اون رسانه ملی است. در این دوران حدود 172 سریال تولید و پخش شده و 2 سریال بسیار بزرگ در تراز جهانی، سریال حضرت سلمان علیه السلام و همچنین حضرت موسی علیه السلام، هر دو شروع شدند. امروز احوال رسانه خوشه، احوال رسانه خوبه و به پایداری رسیده، اما ما مبرا از اشتباه و خطا نبودیم.
رئیس سابق صدا و سیما یک توصیه هم به رئیس جدید داشت.
توصیه بندم به برادر عزیزم جناب آقای دکتر جبلین هست که ما در شورای عالی سیاست‌گذاری طرح تحول سازمان رو ماها بحث کردیم. اون یک منبع ارزشمند برای آینده سازمان هست.
دکتر جبلی هم رسانه ملی را ملزم به بهره جویی از استعدادها و ظرفیت‌های تمام اقشار و دلسوزان فرهنگی این مرز و بوم دانست و به مرز گستر شدن و بین المللی شدن بیش از پیش این رسانه اشاره کرد.
رسانه ملی برای اینکه امید و نشاط و شادکامی و ابتهاج رو ترویج بکنه باید دانشگاه هویت باشه و آوردگاه عدالت.
رئیس رسانه ملی تاکید کرد این رسانه باید انعکاس دهنده ی صدا و دغدغه های همه مردم باشد.
مخاطب ما و ولی نعمت ما جمهور مردمند و نه اقشار خاص. چه بسیار مفسدان و متخلفان و قانون شکنانی که رسانه می تواند و باید خواب رو بر چشم اونها حرام بکنه. چه بسیارند اندیشمندان و پژوهشگران و متخصصان و متفکرانی که هنوز مخاطبان رسانه از دم گرم اونها بهره نبردند. مهم پیام است، مهم تولید است، مهم محتوا است که اگر خلاقانه، هوشمندانه، هنرمندانه تولید بشه از تمام بسترها میتونه استفاده بکنه.
من پاسدار قاسم سلیمانی.
این آیین یک مهمان آسمانی هم داشت، سردار دلها.
قسم به خدا اگر شهیدم کنی شفاعتت میکنم.
و همسنگر قدیمی او که رسانه ملی را دانشگاهی دانست که باید پا جای پای دانشگاه دفاع مقدس بگذارد.
همه دست به دست هم بدیم و یک بار دیگه به این کشور نشون بدیم که فرهنگ دفاع مقدس تنها فرهنگ راههای بخش برای عزت ما، برای دنیا و آخرت ما، برای استقلال ما، که ما یک کشور مولد باشیم و تولید کنیم، تولید قدرت، تولید ثروت، تولید معرفت و تولید منزلت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی این نقش رو به درستی منتها با نگاهی که فرزند زمانه خیش باشد.
حاضران در این جلسه از هنرمندان و خانواده شهدا تا سفرا و اهالی رسانه از داشته‌ها و چشم‌انداز رسانه ملی گفتند. اهالی خانواده رسانه ملی از جای جای ایران اسلامی به شکل مجازی مهمان این مراسم بودند.
حالا رسانه ملی در فصل جدید فعالیت‌ها تصمیم دارد در مسیر هویت محوری و عدالت گستری گام بردارد برای تحقق تمدن نوین اسلامی.
سحر قناعتی خبرگزاری صدا و سیما. دو مکتب جدید در دو دهه دورافتاده ولایت سوخ در شمال تاجیکستان افتتاح شد. از بنای مؤسسه آموزشی شماره 37 در دهه رحمان آباد جماعت آبادان ناحیه مسجد برآورده شد. این مؤسسه آموزشی شامل دو طبقه است و ظرفیت گنجایش 175 دانش آموز را دارد. این مکتب از محل بودجه دولتی ساخته شده است. یک مکتب جدید دیگر در دهه آب شیرین جماعت نوبهار ناحیه مسجد افتتاح شد. این مؤسسه آموزشی ظرفیت 168 دانش آموز دارد و شامل 6 کلاس درس و 1 کلاس آموزشی رایانه است. دفتر نمایندگی وزارت کار مهاجرت تاجیکستان در روسیه از کارگران مهاجر تاجیک درخواست کرده است که با مرتب کردن سر و صورت خود از ایجاد ترس و وحشت در میان ساکنان بومی این کشور پیشگیری کنند. با کارگران مهاجر تاجیکستانی توصیه شده است که نماز را تنها در مسجدها و مکانهای عبادی اقامه کنند و از خواندن نماز در کوچه و خیابانهای شهرهای روسیه خودداری نمایند. همچنین درخواست شده که کارگران مهاجر تاجیکستانی در ساعتهای فراغت به سینما، تئاتر، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز تفریحی و فرهنگی روسیه روند و با فرهنگ و تاریخ این کشور آشنا شوند. تأکید شده است که در صورت امکان کارگران مهاجر تاجیک به طور غیر حضوری وارد دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزشی روسیه شوند و در راه فراگیری علوم و حرفه و تخصص تلاش به خرج دهند و به قانون‌های اجتماعی این کشور احترام بگذارند. بر اثر انفجار تروریستی روز جمعه در مسجد در منطقه خان‌آباد در نزدیکی شهر قندوز در شمال افغانستان 60 تن کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند. روز شنبه مراسم خاکسپاری شهیدان حمله تروریستی گروه داعش در مسجد سیدآباد ولایت قندوز با حضور جمعی از شهروندان این شهر برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل جلب میکنیم.
گریه پدر بر بالای تابوت پسر. بر اساس آخرین آمارها دست کم 100 نمازگزار مرد در مسجد سیدآباد شهر قندوز شهید شدند. شهدا از همه سنین هستند. نمازگزارانی که شهدای نماز لقب گرفتند. امروز برای شهدا در قندوز قبرها این گونه آماده شد. برخی از افغانها این جنایت را مصداق نسل کشی هزارها می دانند و برخی نیز می گویند این جنایت ها نمی تواند باعث اختلاف بین اقوام و مذاهب در افغانستان شود.
می خواهند با این همچو حملات تفریقه ایجاد کنند بین امت ها و مذاهب با هم برادر افغانستان که ما این را با صراحت گفته می تانیم که هیچ کاری اونا نمی تانند، بلکه با انجام این گونه عملات عزم اراده مردم در راستای اخوت و همدلی بین مذاهب و اقوام قوی تر میشه و محکم تر میشه.
اگر در حلقه بیرونی چون آمریکا رفتن میخوان دوباره برای خود جا پا باز کنن، همون خاطر اولین کاری که میکنن روی مذهب مردم، روی قوم، روی اختلاف، چون همیشه ما از این بخش ضربه دیدیم، اینا میخوان نقطه ضعف ما استفاده کنه برای ما دردسر درست کنه.
دبیر کل سازمان ملل این جنایت تروریستی را محکوم کرده، اما از خیلی از مدعیان حقوق بشر خبری نیست.
بدون شک مسئولیت مستقیم حمله انتحاری بر مسجد شیعیان در قندوز متوجه قدرت‌هایی هست که گروه تروریستی داعش از عراق و سوریه به افغانستان منتقل کردند. قدرت‌هایی که در افغانستان طی 20 سال گذشته با شکست روبرو شدند و این بار می‌خواهند که از طریق گسترش فرقه‌گرایی و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان به هدف خود دست پیدا بکنند.
علمای شیعه افغانستان از طالبان خواسته است تا امنیت مساجد و اماکن مذهبی را تامین کنند.
انتظار ما از گروه طالبان که فعلا حاکم افغانستانند و امنیت افغانستان دست آنهاست، توقع ما این است که در جهت تامین امنیت مردم بکشند.
داعش مسئولیت انفجار تروریستی روز گذشته را در مسجد سیدآباد قندوز بر عهده گرفت. طالبان اعلام کرده است عاملان این جنایت به شدیدترین نحو ممکن مجازات خواهند شد.
حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد سیدآباد قندوز خونین ترین حمله تروریستی به نمازگزاران در یک مسجد در این سالها در افغانستان بود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مقامات ولایت خطلان در جنوب تاجیکستان از افزایش میزان طلاق در منطقه خبر دادند. به گفته مسئولان اداره ثبت احوال خطلان، همچنین در 9 ماه امسال 2361 ازدواج در ولایت خطلان به ثبت رسیده است که نسبت به مدتی مانند سال قبل 591 مورد بیشتر است. به گفته آنها 1860 مورد طلاق نیز با تصمیم دادگاه‌ها رد شد. 499 پرونده طلاق با رضایت زوجهایی که فرزند خردسال نداشتند مختومه و 2 مورد دیگر نیز به درخواست یکی از همسران رد شد. در این حال در شهرها و ناحیه‌های یاوان، نارک و دنگره ولایت خطلان تعداد فروپاشی خانواده‌ها کاهش یافته، اما در ناحیه وخش وضعیت ثابت است. همکاری‌های پارلمانی ایران و ایتالیا در زمینه محیط زیست گسترش می‌یابد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش حمید معصومی نژاد، همکار ما از روم.
همکاری های پارلمانی ایران و ایتالیا در خصوص محیط زیست گسترش می‌یابد. هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نشست مقدماتی تغییرات آب و هوایی منصوب به کاپ 26 در محل مجلس نمایندگان ایتالیا به روم سفر کرده است، با خانم آلیسیا روتا رئیس کمیسیون محیط زیست پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کردند. در این نشست طرفین بر ضرورت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف زیست محیطی، فناوری‌های سبز و ارتقای استانداردهای محیط زیستی پافشاری کردند.
Sono veramente molto onorata di aver ricevuto la delegazione iraniana.
از دیدار با هیئت پارلمانی ایران واقعا مفتخرم. ایران مهد تمدن است و با ایتالیا که خود تمدنی دیرینه دارد از دیرباز روابط دوستانه ای داشته. ما باید با تکیه بر این میراث به آینده نگاه کنیم و برای حفاظت از محیط زیست همکاری های مشترک گسترده تری داشته باشیم. امیدواریم دیدار امروز نقطه عطفی برای تلاش های مشترک زیست محیطی ما باشد.
جلسه بسیار خوبی بود. این جلسه با توجه به شناخت ایشون از کشور ایران و با توجه به نیاز به تفاهم در حوزه آب و هوایی، خوشبختانه قول همکاری داده شد، ایشون به ایران دعوت شد و در این حال هم فکر میکنم برای اولین بار هست ایشون قول مساعد دادن با مجلس شورای اسلامی و با کمیسیون کشاورزی، آب، خاک و منابع طبیعی و محیط زیست جمهوری اسلامی برنامه‌های مشترکی رو در این زمینه به پیش ببرن.
نشست مقدماتی تغییرات آب و هوایی کاپ 26 عصر روز جمعه با حضور رؤسا و نمایندگان پارلمان‌های 72 کشور و 8 سازمان بین‌المللی به میزبانی مجلس نمایندگان ایتالیا و با مشارکت اتحادیه بین‌المجالس جهانی و سازمان ملل متحد آغاز شده است.
موضوع محیط زیست از مباحث فراسرزمینی است، نه تنها در بحث کشور بلکه منطقه و عرصه بین المللی، و احتیاج به تعامل همکاری همه کشورها داره و این اجلاس فرصت خوبی رو ایجاد کرده برای تعامل بین همه کشورها در جهت ارتقاء سلامت محیط زیست جهان.
قرار پیشنویس سند نهایی این کنفرانس پارلمانی دو روزه در روم در پایان نشست به تصویب برسه و به اجلاس اقلیمی که قراره تا 3 هفته آینده در انگلیس برگزار بشه ابلاغ گردد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
وزارت عدلیه تاجیکستان شکنجه شدن حکمت الله سیف الله زاده، عضو 70 ساله حزب ممنوعه نهضت اسلامی در زندان ناحیه وحدت را بی اساس عنوان کرد. در بیانیه وزارت عدلیه تاجیکستان تاکید شده است که انتشار خبر شکنجه شدن حکمت الله سیف الله زاده در زندان در پی درگیری لفظی و با یکی از زندانیان دروغ محض میباشد. وزارت عدلیه تاجیکستان مدعی است که اصلالدین تورسونوف، یک نفر از زندانی، به دلیل ضربولت سیف الله زاده 15 روز در سلول انفرادی نگهداری میشد، زیرا علت مناقشه این دو نفر صرفا مسائل معیشتی در زندان بوده است. حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان موسوم به نجات در ماه سپتامبر سال 2015 به اتهام ارتباط با شورش ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزارت دفاع این کشور، مشارکت در تشکیل گروه‌های تروریستی، برانگیختن اختلافات قومی، دعوت برای براندازی نظام سیاسی و دریافت پول از خارج به همراه 12 عضو شورای عالی سیاسی این حزب بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شد. مردم ایران خود را برای روزی یکشنبه و شرکت در انتخابات پارلمانی آماده کردند. در این دور از رقابت‌های انتخاباتی مجلس عراق 3249 نفر در قالب 21 ائتلاف و 10 گروه‌های مشترک و مستقل نامزد این انتخابات شدند. در این مورد گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما را از بغداد می‌شنوید.